أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال و تجاره تا کنون سه قول نقل شد. قول اول و قول دوم مورد بررسی قرار گرفت و کنار گذاشته شد. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی به اون قائل شدند. تفصیل بین ما تملکه بالمعاوضه و بین ما تملکه به غیر المعاوضه، به نحو مبسوط این قول رو دیروز ما با نقل کلمات مرحوم آقای خویی ذکر کردیم. محصل این قول این شد که باید بین دو صورت فرق بگذاریم. یک صورت این که کسی مالی را بدون معاوضه به دست بیاورد و این مال بعد از مدتی ارتفاع قیمت پیدا کنه، در حالی که مثلا به ارث به او رسیده یا هبه غیر معوضه بوده یا از راه احیا مالک اون شده. اینجا فرمودند چه این مال را به گرانترین قیمت بفروشد و چه اساسا نفروشه متعلق خمس نیست، چون صدق فائده نمی کنه. ولی اگر مالک مالی شده است که بالمعاوضه نصیب او شده، اینجا دو صورت داره. تارتن این مال را برای انتفاع و بهره برداری خودش نگهداری کرده، خریده تا ازش استفاده کنه، مثلا ماشینی رو خریده تا سوارش بشه، این دو صورت. این در این صورت بین صورت بی و عدم بی تفصیل دادن، گفتن اگر این مالی که خریداری شده برای انتفاع نگهداری کرده تا مادامی که نفروخته، خمس واجب نیست، ولی وقتی فروخت به اون قیمت زائده خمس تعلق میگیره. تفصیل مرحوم سید را هم حمله بر همین کردن و گفتن اگر سید هم بین بی و صورت بی و عدم بی تفصیل داده، این ناظر به اون اموالی است که بالمعاوضه خریداری کرده، بالمعاوضه مالک شده، مثلا خریده و شامل اموالی که من غیر معاوضتن به او رسیده نمیشه. اما اگر این مال رو برای بهره برداری و انتفاع خودش نخریده بلکه برای استرباح و سود بردن و فائده بردن خریده، در این صورت فرمودن که باید خمس بده، چه بفروشد چه نفروشد، البته به شرط این که امکان بیع باشه. خب حالا این کلام عرض کردیم اون بخشیش که به ما مربوط می شود همون بخش اوله، چون ما فعلا داریم در باره غیر مال و تجاره بحث میکنیم، میخوایم ببینیم اگر مالی برای تجارت نگهداری نشده آیا اینجا در صورت ارتفاع قیمت خمس تعلق پیدا میکنه یا نه. خب این قول هم به نظر ما ناتمام، البته عرض کردم دلیل ایشون در مواردی که خمس را ثابت میدانند صدق فائده است و در مواردی که میفرماید خمس ثابت نیست دلیل عدم صدق فائده است. خب این قول هم به نظر ما ناتمامه. دقت کنید همونطور که خود ایشون تصریح کرده ما در این موارد نص خاصی نفیاً یا اثباتاً مبنی بر تعلق خمس یا عدم تعلق خمس نداریم، پس باید بریم سراغ عنوانی که به واسطه اون عنوان این اموال می توانند مشمول ادله خمس واقع شوند. بر این اساس ملاک تعلق خمس در همه این موارد صدق عنوان فائده است. اگر جایی این عنوان صادق باشه خمس واجب میشه، اگر جایی این عنوان صادق نباشه دیگه خمس ثابت نیست. حالا در مانحنفی یعنی مالی که به عنوان مال و تجاره محسوب نمیشه، اگر افزایش قیمت پیدا کنه ببینیم آیا در نزد عرف این افزایش قیمت فائده محسوب میشه یا نه. همانطور که سابقا گفتیم قطعا از نظر عرف افزایش قیمت حتی در غیر مال و تجاره فائده محسوب میشه. از نظر عرف کسی که باقی از پدرش به ارث رسیده به او و اساسا او این باغ را نه برای استرباح بلکه برای حفظ نام پدرش نگهداری کرده. چنانچه ارتفاع قیمت پیدا کنه، بازم به نظر عرف این فایده است. دلیلی برای عدم صدق عنوان فایده اینجا وجود نداره. از نظر عرف فرقی بین این که این مال بالمعاوضه نصیب این شخص شده باشد یا من غیر معاوضتن نمی کنه. فرض کنید این مال را به عنوان ارث مالک شده، بالاخره این میراث در اون زمان یه قیمتی داشته، الان قیمت بیشتری پیدا کرده. آیا عرف نمیگه این مالیتش افزایش پیدا کرده؟ آیا عرف نمیگه مالک این مال فایده برده؟ آیا این رو ثروت جدید حساب نمی کنه؟ آیا این رو یک مالیت جدید به حساب نمیاره؟ واقعش اینه که از نظر عرف این مال هرچند برای تجارت خریداری نشده باشد یا اساساً به ارث به او رسیده و غرض او از حفظ این مال سود بردن نباشه، در هر صورت اگر قیمت این مال افزایش پیدا کنه این از نظر عرف فایده است، مخصوصا اگر این ارتفاع قیمت یه ارتفاع معتدن به باشه، مالی که میراث پدرشه اگر بعد از چند ماه دو برابر بشه از نظر قیمت، عرف این رو فایده میدونه. فایده که فقط در زیاده عینیه نیست، افزایش قیمت هم یه فایده است. این که مرحوم آقای خویی فرمودن اگر مال به غیر معاوضتن به این شخص رسیده حتی با گرانترین قیمت هم اون را بفروشه این فایده نیست، این واقعا غیر قابل قبوله. این که ایشون ادعا کرده همین مال به عینه قبلا مملوک بوده برای این شخص، الان هم او مالکه، کماکان فرقی نکرده، فقط قیمت بالا رفته، که این هم یه امر اعتباری است، این از نظر عرف فایده محسوب نمیشه. این حرف واقعا قابل قبول نیست. ما قبلا هم گفتیم هرچند ارتفاع قیمت یه امر اعتباری است، ولی از نظر عرف فایده است. این که بگیم مالی که من غیر معاوضتن به این شخص رسیده ارثاً به او رسیده و به خاطر این که از اول او این مال را نخریده بلکه دیگری به او داده یا مثلا خودش با احیاء به دست آورده و این سبب میشه که ما بگیم ارتفاع قیمت اصلا موجب صدق عنوان فائده نیست. این سخن قابل قبولی نیست. چه فرقی است بین انتقال بالمعاوضه و انتقال من غیر معاوضتن؟ به نظر ما ارتفاع قیمت چه در جایی که بالمعاوضه این مال منتقل شده باشد چه من غیر معاوضتن موجب صدق عنوان فائده است و نیز فرقی بین صورت بیع و عدم بیع نیست. اگر این مال حتی برای انتفاع نگهداری شده و غرض او سود بردن نیست، ولی با افزایش قیمت از نظر عرف یه فایده ای نصیب او شده، واقعا بیع چه تأثیری داره که بیایم بگیم اگر فروخت از نظر عرف فایده است ولی اگر نفروخت فایده نیست؟ لذا این مال با مالیت مساوی قبل البیع و بعد البیع نمیتونیم بگیم در یه صورت فایده برده در یه صورت فایده نبرده. حرف ایشون اینه که تا زمانی که نفروخته اینجا فایده ای در کار نیست، ولی وقتی میفروشه عنوان فایده صدق میکنه. واقعا از نظر عرف این چنینه؟ به نظر ما این تفاوتهایی که ایشون به اعتبار معاوضه و به اعتبار بیع، این که این مال در گذشته به سبب معاوضه به او رسیده باشه و این که این را الان بعد از افزایش قیمت فروخته باشه، این بخواد موجب صدق عنوان فائده باشه، این یه نحوه مکابره است. وقتی شما به عرف عرضه می کنید ارتفاع قیمت را فائده می داند، اما از این که بفروشه یا نفروشه، اما از این که این مال را خریده باشه یا کسی به او هدیه کرده باشه یا از پدرش به او به ارث رسیده باشه. لذا این تفصیلی که ایشون فرموده به نظر ما اصلا صحیح نیست. حالا بفرمایید ببینم شما.
شما
نه دو تا مسئله رو ببینید، هزینه کرده، نگهداری کرده، از اون ور منافعی هم داشته. بالاخره ما وقتی میگیم خمس بعد از کسر هزینه ها و به اصطلاح اونا داریم میگیم، بعد از کسر معونه و اینا داریم میگیم و هرچی. خب شما، من از شما سوال میکنم چرا خمس تعلق نگیره؟ نه، ملاک تعلق خمس چیه؟ صدق عنوان فائده است. شما خودت حضرت عباسی اگه کسی یه باقی از پدرش به ارث رسیده، پاشم کرده توی کفش، میگه من امکان نداره اینو بفروشم، تا آخر عمرم میخوام نگه دارم. این باغ یه دفعه دو برابر میشه، ده برابر میشه.
یه دفعه
اصلا کاری شما به یه دفعه و دو دفعش نداریم. ما دارم میگم فرق نمیکنه دیگه. اونی که میگه ارتفاع قیمت در این مال موجب صدق عنوان فائده نیست، فرق نمیکنه چه یه دفعه چه دو دفعه، چه زیاد چه کم، اصلا میگه اینجا جای صدق عنوان نیست. من از شما سوال میکنم، اصلا من یه فرضی رو میارم وسط که اینا میگن اون فرضم مشمول خمس، یعنی عنوان فائده صدق نمیکنه. یه باقی خود شما یه زمینی به شما رسیده، یه خونه ای از پدرت به حالا به یه کسی رسیده، اصلا به رفیقت، خب این اصلا ارزشی نداشته، کسی نگاهش هم نمی کرده. یه دفعه یه خیابون میاد از کنار این رد میشه، یه بلوار، یه دفعه 20 برابر میشه قیمتش. خب شما بازم میگی من این خونه پدرم یادگاریه، نمیخوام بفروشم. اجازه بدید سوال من اینه، تفسیر اینه که ببینی پول داری یا نداری. نه ببینید، اجازه بدید سوال من اینه، آیا از نظر عرف این مالی که تا دیروز 100,000 تومان نمیارزید حالا شده 100,000,000، این از نظر عرف فایده هست یا نیست؟ حالا ما با قصد شما کار نداریم، میخوای بفروشی میخوای نفروش، میخوای یادگاری نگه دار میخوای، ما کاری به اون نداریم. از نظر عرف ببین، شما همه چی رو از ذهنت بذار کنار، از نظر عرف این فایده هست یا نیست؟ تموم شد رفت به کارش. وقتی گفتی فایده است، ادله خمس شاملش میشه، تموم شد رفت دیگه، هیچ وجه دیگه ای نداره دیگه.
مشکلش دیگه این عرف
به
بعد معرفی
تعریف کنی هر بینرم چند بعد میگه نشستی. اصلا آقا
مثلا دیگه
نه، اون ببینید اون چیز داره عرفن، یعنی واقعا همین که مثلا شما عرف برو تو خیابون، همین امروز برو تو خیابون، همین سوال از 10 نفر تو خیابون، آقا 10 نفر تو خیابون برو سوال بکن، از کاسب و بقال و روحانی و طلبه و دانشجو و نمیدونم مهندس و دکتر و همه سوال بکن. نه بفرمایید شما آقا، اصلا شما ببین دو تا مسئله رو قاطی نکن. آقا ببین سوال من اینه، اصلا این که چگونه بفهمیم عرف این را میگه، اون سوال بعدیه. فرض کنیم الان این مورد یه مورد کاملا واضحه که یک مال 1,000,000 اگه بشه 1,000,000,000،
میگه مثلا
چی فایده نیست. اینم عرف دیگه، حرفمونه که نه اینجور نیست دیگه، این بر چی داره میگه عرف، واقعا این عرف نیست. خیلی خب ما همه اشکال به همین داریم، میگیم واقعا معنا از خود شما داره، حرف او رو بذارید کنار. واقعا اگه مال 1,000,000 بشه 1,000,000,000 عرف اینو فایده نمیدونه.
اگه مثلا این فایده بودوان ما مثلا تو فروش نداشته، این فایده
نه، این که نتواند و نخواهد از این بهره ببرد، به فعلیت نرسیده باشد. ببینم چطور اونجایی که عرض به حضور شما گاوای پدرش رو نگه می‌داره زیاده عینیه پیدا میکنن، گوساله ها میشن گاو، اصلا قصد فروش هم نداره. ها نه، در زیاده عینیه داریم میگیم، چطور اونجا، چطور در زیاده عینیه اونجا میگفتن این خمس داره، این عنوان فایده برای صدق میکنه، این تفصیل اونجا ندادن. چرا واسم در صدق عنوان فایده است؟ به چه ملاک شما اینجا میاید بین این صور، صورت بیع و عدم بیع، صورت این که بل معاوضه خریده باشه یا من غیر معاوضتن، فرق میگذارید شما؟
هر یکیش که
اشکال
این
هست درسته، خیلی خوب تموم شد. در
الهول با جاییه با بسنش این تفصیلی که من میگم که بارده یاد باید درشم با فاقه هم دیگر داره. حالا هر چند چیم
مثلا این سوی دکنه در بلند بودن مثلا
50 سال بعد یک سوی کلی بکنه مثلا
100
میلیارد
تومانی الان که 50 میلیارد تومانی بودن
خیلی
خوب اصلا نمیخواد بفروش. آقا این که نمیخواد ببین اصلا اونش مهم نیست اصلا نه ببینید درسته ایشون و خیلی ها و اکثرا آره اکثرا میگن اینجا فایده نیست. خب سوال ما اینه چرا فایده نیست؟ ما حرفمون اینه، ما میگیم نه واقعا آدم وقتی فکر میکنه این از نظر عرف فایده محسوب میشه. صدق عنوان فایده تابع چیه؟ مگه نه اون که دلیل نمیشه. شما کسی هم که میره کاسبی میکنه صبح تا شب تو گرما بیل میزنه نمیدونم یا زحمت میکشه، اونم بالاخره زحمت میکشه پولی به دست میاره، اون که بالاخره رنج و زحمت برای به دست آوردن سود که همه جا هست، فرق نمی کنه در کسب و کارش هم هست. نشد نه شما ببین ادامه بدی خرابش میکنی. تا اینجا درست هست. فایده من دارم میگم همین حرف ما اینه. من از خود شما سوال کردم اگر این مال ارزشش تا امروز انقدر بود یه دفعه شد 100 برابر، عرف نمیگه این استفاده این فایده برده این فایده ها؟ ببینید من سوالم اینه، ایشون در زیاده عینیه این تفصیل رو نداد، چرا؟ چه فرقی میکنه بین زیاده عینیه و حکمیه؟ بین اونجایی که گوساله شده گاو چه فرقی داره؟
همشینه که مثلا اگر مثلا با مثلا گوساله مثلا دو ساله
خونه یه میلیونی با خونه 100 میلیونی فرق نداره؟ شما گوساله 2 ساله رو با 3 ساله میگی فرق داره؟ بابا قرض فرض ما اینه در زیاده عینیه اون مال، چطور این تفصیل رو ایشون اونجا نداد؟ اگر کسی گوساله از پدرش به ارث رسیده بهش یا خریده، خب آقا نشد، میگم چرا این تفصیل اونجا ندادن؟
میگم چی چیه؟ گوسفند مثلا مورد 5 ساله با گوسفند 6 ساله داره، اگه من 8 سنش با روزار داره مثلا 8 میلیون.
اینو من قبول دارم، شما این درسته فرق داره، منم قبول دارم فرق داره، ولی شما یعنی میگید اینجا فایده صدق میکنه. خب خونه 1 میلیونی با خونه 100 میلیونی فرق نداره؟
فرق نداره. بعدش داره شیخا خانه مثلا 100 میلیونی با خانه یکی خانه دیگه خانه 100 میلیونی سالی اونش 200 میلیون.
شما ببینم
در چیزش که فرق نداره،
این اصلا فایده نیست.
فایده هست اما نفعی درش نمیشه.
نشد ببین این فعلیت بهره برداری، این که اینو بفروشه الان با پولش باشه بره مسافرت بره استفاده کنه، این یه بحثه. یه وقتی کسی ممکنه هر چیه پول در میاره بره یه گوشه اصلا ازش استفاده نکنه، بحث اینه که این ثروت جدید محسوب میشود یا نه. آقا یه کسی ممکنه از اول عمرش با دوچرخه اصلا رفت و آمد میکنه، الان پولش هم از پارو میره بالا میلیاردره، بازم با دوچرخه میره میاد. شما اینجا نمیگید این فایده برده؟ فایده این نیست که بیاد لباساشو نو کنه، ماشینشو نو کنه، نمیدونم فلان بکنه. فایده اینه ثروتش افزایش پیدا کنه. آقا اون یه بحث دیگه است عزیز من. عزیز آقای ببینید مسئله قاعده اصلا کاری به این نداره که این از اون چه که کسب میکند. میگم یه کسی ممکنه کسب و کار کنه، یه آدم خسیس روزی 10 میلیون هم پول در میاره، اما اینا رو هی میره یه جا قایم میکنه، یک ریالش هم استفاده نمیکنه، به هیچ کس هم نمیده. اینجا فایده نیست، اینجا اینکه کسی نمیگن این فایده برده. بابا استمتاع از ثروت غیر از خود ثروته، تمتع بردن، لذت بردن، بهره بردن از ثروت یه مسئله است، افزایش ثروت یه مسئله دیگه است. بحث اینه، این آقا، این آقای خسیسه نمیدونم چیز ثروتش افزایش پیدا کرده یا نه. ما داریم اینو داریم میگیم، وقتی میگیم فایده یعنی این آقا اون یه بحث چند تا مسئله رو باید. ما بحثمون سر افزایش ثروته، تموم شد رفت. اگه گوسفند 2 ساله بشه 3 ساله شما میگی ثروتش اضافه شده، ولی خونه 1 میلیونی بشه 100 میلیون میگی ثروتش اضافه نشده. تموم شد رفت حرف. لا اله الا الله، دیگه داری ببین، دیگه داری پا رو بدیهیات میذاری، داری انکار بدیهیات میکنی. اگر فائده، ببینید، اگر عنوان فائده صادق باشد قطعا خوب، بله این آیون میگن اینجا عنوان فائده صادق نیست. خب سوال ما همین، چرا صادق نباشه؟ سوال ما اینه، چرا شما در زیاده عینیه این تفصیل رو نمیدید؟ در زیاده عینیه اگر گوسفند لاغر چاق بشه میگی این فایده برده، ولو نخواد بفروشه، ولو به ارث بهش رسیده باشه. این تفصیلات رو اونجا که ندادن که
بنفر
چه استفاده میکنه؟
بنفر مثلا 20 ساله، مثلا در 5 ساله با 20 ساله چی فرق؟ 5 سال بوده یه استفاده داشته، 6 استفاده داشته. خب مثلا بزرگترش بیشتر میشه، مثلا 8 میشه بیشتر
استفاده، 6 میشه. فرض اینه که این اصلا نمیخواد بفروشه، این نمیخواد بفروشه.
حتی همین بنفرش هم نفروشن هم اضافه میشه، استفاده میشه باید.
اصلا تا ابد که اونش که ملاک نیست که، بحث ماندگاری و عدم ماندگاریش ملاک نیست که.
ثمره داره،
این ثمره نداره. ثمره چی داره؟
خانه مثلا الان مثلا 70 متره الان مثلا برمان سر تر لازمانه سال
دیگر دسته،
این
خالق تربیه
به قیمتش
در میکرده. خب بسیار خوب، این قیمت چی چیه؟
همون کار میشه با آدم های چیش دلی میکنن، آدم های چیش دلی میکنن، آیا مثلا فرق کردن؟
نه آدم ها فرق نکردن، این خونم نه. من یه سو ببینید، همین منشأ اشکال آقایون همینه، فکر میکنن زیاده باید به چشم بیاد، ما باید ببینیم افزایش و زیاده باید به چشم بیاد تا صدق عنوان فایده بکنه. من از شما سوال میکنم، از امروز از در اینجا مدرسه رفتی بیرون تا خونه هر کی دیدی یه سوال بکن، بگو آقا از نظر شما اگر یه باقی کسی بهش رسیده اصلا هم نمیخواد بفروشه، اینو میخواد نگه داره، اما قیمتش بوده 1 میلیون الان شده 100 میلیون، این فایده هست یا نیست؟ این آدمی که تا دیروز یه لاقبا بوده، یه پیرن داشته، فقط میپوشیده میمده تو خیابون، الان مالک 100 میلیون تومان ثروت شده، این فایده هست یا نیست؟ یک نفر اگر به شما گفت این فایده نیست، یه نگاه به سر و وضعش بکن ببین آدم عاقلی هست یا نیست.
فایده هست، فایده است ولی
نمیخوام از فایده شما رو در تو ادله خمس ما داریم فایده بردن برای خمس در صورتی واجب است که کسی از فایدهش استفاده کند؟ کجا ما همچین چیزی رو داریم؟ نه اینا اصلا ربطی به خمس نداره. حالا ببینید این یه جمله بگم تمام بشه. الا ایال به نظر ما این قول ناتمامه، و اما اینکه ایشون حمل کرده کلام صاحب عروه رو بر این تفسیر خودشون، این هم صحیح نیست. مرحوم آقای خویی گفتن تفصیل مرحوم سید بین صورت بی و بین صورت عدم بی، این ناظر به اون مواردی است که اون مالک، اون مالی که مال و تجاره نیست بالمعاوضه نصیب شخص شده باشه، و الا در مواردی که اون مال به غیر معاوضتن به ملکیت شخص در آمده، اینجا خمس ثابت نیست چه اون را بفروشد چه نفروشد. قرینه ای که ایشون ذکر کرد در عبارتشون این بود که مرحوم سید اشاره به مسئله شراء کرد. خب اشکال به ایشون اینه که اگر مرحوم سید اشاره به شراء و خریدن کرده، این از باب مثاله، نه اینکه بخواد به مسئله معاوضه اشاره بکنه در مقابل ارث و هبه غیر معوضه و امثال اینها. لذا هم اصل فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم ناتمامه، و هم این حملی که آقای خویی کردن، یعنی حمل تفصیل مرحوم سید بر، یعنی اطلاق کلام سید را حمل کردن بر تفصیلی که خودشون ذکر کردن، این هم به نظر میرسه ناتمامه. تا اینجا سه قول گفتیم، اما الحق قول چهارمه که با توجه به آنچه که گفتیم حالا مشخص شده تقریبا، اما حالا مختصر ما فردای توضیح دربارش میدیم. الحمدلله رب العالمین. بخیر، هنوز معلوم شد یا نه؟